سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود دوم، مسابقه تسلیحاتی نابرابر. برنامه این نبود. اولین باری که با فیسبوک آشنا شدم به خاطر میارم. بهار سال 2004 بود. دانشجوی سال چهارم بودم و متوجه شدم تعداد زیادی از دوستانم هر روز درباره وبسایت thefacebook.com صحبت میکنند. اولین کسی که یک صفحه واقعی فیسبوک به من نشون داد، جولی بود و حالا همسرم است. او اخیراً به من گفت چیزی که یادم میاد جدید بودن تجربه استفاده از فیسبوک بود. اینکه بهمون گفته بودن یه چیزی تو مایه‌های نسخه آنلاین دفترچه تلفن مخصوص دانشجوی سال اولی، چیزی که میشد باهاش دوست‌ها و آشناهامون رو پیدا کنیم. کلمه کلیدی در خاطره جولی جدید بودن است. فیسبوک با هدف تغییر اساسی ریتم زندگی اجتماعی و شهری ما ایجاد نشد، بلکه فقط نوعی تفریح جدید بین سایر تفریحات بود. در بهار سال 2004 تمامی کسانی که میشناختم و در فیسبوک ثبت نام کرده بودند بیشتر وقتشون رو صرف بازی اسنود، نوعی بازی شبیه تتریس که آن موقع فوق‌العاده محبوب بود میکردند، تا اینکه به صفحه شخصی فیسبوکشون سر بزنن و اون رو تغییر بدن یا با دوستانشون در فضای مجازی تعامل داشته باشند. جولی در ادامه اینطوری نتیجه گیری کرد. جالب بود، اما در کل چیزی نبود که بخوام وقت زیادی براش صرف کنم. 3 سال بعد شرکت اپل گوشی آیفون رو روانه بازار کرد و انقلابی در صنعت موبایل ایجاد کرد. اما بیشتر مردم فراموش کردند انقلابی که این نوع گوشی ها در واقعیت ایجاد کردند از انقلابی که سازندگان آنها ادعا می کردند بسیار عظیم تر بود. در حال حاضر گوشی هوشمند توانسته از راه فراهم کردن امکان اتصال دائمی فرد به ماتریسی فعال و پر از مکالمه و عوامل حواس پرتی تجربه افراد از جهان را تغییر بده. در ژانویه سال 2007 زمانی که استیو جابز در سخنرانی معروفش در مکفورد از آیفون پرده برداری کرد، تصور همگانی از آینده این محصولات هنوز اونقدرها باشکوه نبود. یکی از مزایایی که برای فروش گوشی‌های آیفون اولیه بیان می‌شد این بود که آیپاد و گوشی همراه شما رو با هم ادغام کرده و با داشتن آن دیگر مجبور نبودید دو دستگاه رو با خودتون اینجا و اونجا ببرید. خوب یادمه وقتی گوشی آیفون رو معرفی کردن، اولین مزیتی که به ذهن خود من رسید همین بود. استیو جابز حین سخنرانی 8 دقیقه اول صحبتش رو به معرفی ویژگی‌های رسانه‌ای گوشی آیفون پرداخت و صحبت‌هاش رو با این جمله تموم کرد: این بهترین آیپادیه که تا حالا ساختیم. مزیت مهم ذکر شده دیگر در فروش این دستگاه در زمان انتشارش در بازار این بود که تجربه تماس تلفنی رو بسیار راحت‌تر کرد. استیو جابز موقع تشویق حضار گفت قرار این برنامه بی‌نقص تماساتون رو برقرار کنه. تازه بعد از 30 دقیقه از شروع اون سخنرانی معروف بود که اون شروع کرد به معرفی قابلیت‌های آیفون از جمله پیام متنی و دسترسی به اینترنت همراه. در حال حاضر این قابلیت‌ها بیشترین استفاده رو در گوشی همراه دارن. برای اطمینان از اینکه این دیدگاه محدود درباره این توانایی‌ها صرفاً به خاطر متن سخنرانی جابز نبوده، با اندی گریگنن، یکی از اعضای تیم اولیه سازندگان آیفون صحبت کردم. او هم حرف مرا تایید کرد و گفت: قرار بود وسیله‌ای شبیه آیپاد بسازیم که بتونه تماس تلفنی هم برقرار کنه. هدف اصلی ما ایجاد امکان پخش موسیقی و برقراری تماس بوده. آنطور که اندی بیشتر برامون توضیح داد، استیو جابز اوایل مخالف این بوده که گوشی آیفون رو به یک ابزار همه کاره که شبیه کامپیوتر تبدیل کنه. استیو جابز یک بار به اندی گفته بود اگر ما به یک برنامه نویس خنگ اجازه بدیم کدی بنویسه که برنامه رو از کار بندازه، این اتفاق درست موقعی میفته که میخواد یکی زنگ بزنه به 911. زمانی که گوشی آیفون برای اولین بار در سال 2007 به فروش رسید، هنوز اپستوری برای دانلود کردن برنامه‌ها وجود نداشت. همچنین از نوتیفیکیشن یا اعلان‌ها در برنامه‌های اجتماعی خبری نبود. کسی تونتون عکس نمی‌گرفت تا در این اینستاگرام منتشر کند و دلیلی نداشت کسی بخواد موقع شام خوردن چندین و چند بار دزدکی گوشیش رو چک کنه. نه استیو جابز و نه میلیون‌ها نفر که گوشی آیفون رو خریده بودند به این موضوع فکر هم نمی‌کردند. مثل اولین کاربران فیسبوک، اولین دارندگان گوشی آیفون هم پیشبینی نمی‌کردند در سال‌های پیش روی رابطه‌شون با این ابزار جدید و پرزرق و برق تا این حد قرار تغییر کنه. این تغییرات خیلی سریع درون زندگی هامون خزیدن و ما فرصت نکردیم از خودمون بپرسیم از جان این همه پیشرفت و نوآوری یک دهه اخیر چه می‌خواهیم. ما به دلایل کم اهمیت فناوری‌های جدید رو به زندگیمون راه دادیم و بعد یک روز صبح بیدار شدیم و دیدیم که اونها بخش مهمی از زندگی و فعالیت‌های روزمره‌مون رو در چنگشون گرفتن. در واقع برنامه ما برای زندگی آنلاینمون این چیزی نبود که امروز در چنگالش گرفتار شدیم. انگار پامون لیز خورده، عقب عقب رفتیم و توی دام افتادیم. ادعاهای کسانی که میخواهند استفادهشون رو از فناوری توجیه کنن نادرست نیست. اما اونها نکته اصلی رو فراموش کردن. فوایدی که در این ابزارها هست، علت نگرانی ما نیست. اگر شما از چند عابر عادی فضای مجازی بپرسید که مثلا چرا از فیسبوک، اینستاگرام یا توییتر استفاده می‌کنند، برای شما جواب‌های قانع کننده می‌آورند. هر کدام از این سرویس‌ها احتمالاً چیز مفیدی به اونها ارائه میدن که پیدا کردنشون در جای دیگر سخته. مثلا میتونن با اونها عکس‌های بچه تازه متولد شده خواهر و برادرشون رو ببینن یا از هشتگ برای دنبال کردن یک حرکت مردمی استفاده کنن. منشأ ناراحتی ما در این مطالعه های موردی کوچک آشکار نمی شود، بلکه فقط وقتی آشکار می شود که با واقعیت عمیق تر این فناوری ها مواجه می شویم و آن این است که این فناوری ها تلاش کردند نقش خودشون رو در زندگی ما گسترش بدن و فضایی بیش از آنچه در ابتدا از آنها خواسته بودیم اشغال کنند و به طور فزاینده‌ای به ما دیکته می کنند چگونه رفتار و احساس کنیم و به نوعی ما رو به استفاده بیش از حد از این ابزارها وادار می کنند. این موضوع گاهی به قیمت بازماندن از سایر فعالیت‌های مفید و مورد علاقه مون تموم می شه. در واقع آنچه ما را خسته و کلافه کرده احساس از دست دادن کنترل بر فعالیت‌های روزانه مونه. حسی که خودش رو به شیوه های مختلفی در طول روز نشون میده. مثل وقتی که داریم بچه‌مون رو حموم میدیم اما حواسمون بیشتر جای دیگری است، یا زمانی که نمیتونیم از یک تجربه جالب به خوبی لذت ببریم چون نیروی قدرتمند وادارمون میکنه اون رو ثبت کنیم تا با مخاطبان مجازی به اشتراک بگذاریم. در واقع موضوع مهم کارایی این ابزارها نیست، بلکه خودمختاری است. سوال آشکار بعدی اینه که چطور خودمون رو دچار این آشفتگی کردیم؟ طبق تجربه‌های من، تمام کسانی که به دام فضای مجازی افتادند، لزوماً احمق یا کم اراده نیستند. برعکس، خیلی‌هاشون افراد حرفه‌ای موفق، دانشجوهای پرتلاش، والدینی دلسوز و افراد منظم و پرتلاشی هستند که برای رسیدن به اهدافشون سخت تلاش کردند. با این حال برنامه‌ها و وبسایت‌هایی که از پس گوشی همراه و تبلت به اونها چشمک می‌زنند موفق شدند مثل سلول‌های سرطانی همه جای زندگیمون پخش بشن و رشد کنند و از نقش اولیه‌شون پا فراتر بذارن. بخش مهمی از جواب این سوال اینه که چطور این اتفاق افتاد. اینه که خیلی از این ابزارهای جدید هرگز آنچنان که در نگاه اول به نظر می‌رسد معصوم نیستند. مردم به دلیل تنبلی و بی هدف بودنشون نیست که تسلیم صفحه نمایش گوشاشون میشن، بلکه بیلیون ها دلار سرمایه گذاری شده تا آدم ها به دام فضای مجازی بیفتند و هیچ راه گریزی از اون نداشته باشن. بعد از انتشار کتاب بازداشتگاه صورتی، آلتر جستجو و تحقیق درباره موضوع جدیدی رو آغاز کرد، تلاشی که او را پیوسته به یک سوال کلیدی برمیگرداند. بزرگترین عامل شکل دادن زندگی امروز ما چیست؟ تجربه او از بازی بی اختیار اجبارگونه که کل زمان پرواز 6 ساعتش رو به خودش اختصاص داده بود ناگهان جواب رو به او نشون داد. صفحه نمایش البته تا این زمان افراد دیگری هم رابطه ظاهرا ناسالم ما با فناوری‌های جدید مثل گوشی‌های هوشمند و بازی‌های ویدیویی رو زیر سوال برده بودند. اما آنچه آلتر رو از بقیه متمایز می‌کرد، روانشناس بودنش بود. او به جای نزدیک شدن به موضوع به عنوان یک پدیده فرهنگی، روی ریشه‌های روانی آن تمرکز کرد. این دیدگاه جدید به ناچار و به وضوح آلتر رو در مسیری تکان دهنده قرار داد. علم اعتیاد. برای خیلی ها اعتیاد واژه ترسناکی است. در فرهنگ عامه، تصویر یک معتاد مشابه کسی است که جواهرات مادرش را می‌دزدد. اما از دیدگاه روانشناسان، اعتیاد تعریف دقیقی دارد که فاقد این تصویرسازی هاست. برای مثال، اعتیاد شرایطی است که در اون فرد به استفاده مکرر از یک ماده اقدام می کند یا رفتاری رو تکرار می کند و پاداشی که از آن می گیرد انگیزهی قوی برای تکرار مداوم آن رفتار بدون توجه به عواقب مضرش ایجاد خواهد کرد. تا همین اواخر تصور می شد که اعتیاد فقط شامل الکل و مواد مخدره، موادی که دارای ترکیبات روانگردانی هن و می تونن به طور مستقیم ترکیبات شیمیایی مغز رو تغییر بدن. با این حال، با عبور از قرن 20 به 21، تحقیقات بسیاری نشون دادند که اعتیاد فقط به مصرف یک ماده خاص مربوط نمیشه. مثلا یک مقاله مهم که در سال 2010 در مجله آمریکایی سوء مصرف مواد و الکل منتشر شد، نشون داد که شواهد رو به افزایشی وجود دارند که اعتیادهای رفتاری در بسیاری از جهات بسیار شبیه به اعتیاد به مواد مخدره. این مقاله به قمار و اعتیاد به اینترنت به عنوان نمونه‌های دیگری از این اختلالات اشاره می‌کنه. وقتی انجمن روانپزشکی آمریکا نسخه 5 راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی رو در سال 2013 منتشر کرد، برای اولین بار از اعتیاد رفتاری به عنوان یک مشکل قابل تشخیص نام برده شد. این موضوع ما رو به آدام آلتر برمی‌گردونه. بعد از بررسی مطالب روانشناسی مرتبط و مصاحبه با افرادی در دنیای فناوری، دو چیز برای او مشخص شد. اول اینکه فناوری‌های جدید بستر مناسبی برای افزایش اعتیادهای رفتاری هست. همانطور که آلتر بیان می‌کند، اعتیاد رفتاری حاصل از فناوری نسبت به وابستگی‌های شیمیایی و قوی ایجاد شده توسط مواد مخدر و سیگار از نظر میزان خطر متوسطه. اگر من شما را به ترک فیسبوک مجبور کنم، احتمال اینکه از علائم شدید ترک اعتیاد رنج ببرید یا نصف شب دزدکی از خانه فرار کرده و به کافینتی برید و به اینترنت وصل بشید کمه. از طرف دیگه، این اعتیاد هنوز هم میتونه به سلامتی شما لطمه بزنه، چون ممکنه برای دسترسی به فیسبوک عین دزدها از خانه فرار نکنید. اما از طرفی فاصلتون با فیسبوک فقط به اندازه یک ضربه زدن آهسته روی صفحه گوشیتونه و اعتیاد رفتاری مقاومت در برابر وسوسه چک کردن چندین باره گوشیتون در طول روز رو خیلی سخت خواهد کرد. دومین چیزی که در تحقیقات آلتر مشخص شد، حتی از این هم آزاردهنده است. همونطور که تریستان هریس هشدار داده بود، در بسیاری از موارد ویژگی‌های اعتیادآور فناوری‌های جدید اصلاً تصادفی نیستند، بلکه به دست مهندسان باهوش طراحی شدند. سوال بدیهی که به دنبال نتیجه‌گیری آلتر به ذهن میرسه اینه: به طور خاص چه چیزی باعث میشه فناوری‌های جدید بستر مناسبی برای اعتیاد رفتاری در افراد باشند؟ او در کتاب خود به اسم مقاومت ناپذیر که در سال 2017 منتشر شد، به بررسی ویژگی‌های مختلف یک فناوری خاص که میتونه به وسیله‌ای برای گرفتار کردن ذهن تبدیل شده و به استفاده ناسالم منجر بشه میپردازه. میخواهم به صورت خلاصه از بین این ویژگی‌ها روی دو نیرو از اونها تمرکز کنم که به نظرم هم به بحث ما مربوطن و در تحقیقم درباره تأثیر شرکت‌های فناوری در ایجاد اعتیاد رفتاری که افراد رو به استفاده از اونها تشویق می‌کنه مدام به اونها برخوردم. تقویت مثبت متناوب و میل به کسب تایید اجتماعی. مغز ما به شدت مستعد تأثیرپذیری از این دو نیروه. این نکته مهمیه، چون خیلی از برنامه‌ها و سایت‌هایی که مردم رو به چک کردن بیش از حد و بیمارگونه گوشی‌های هوشمند و باز کردن مرورگرها مجبور می‌کنه، جوری دامشون رو پهن می‌کنه که مقاومت در برابر اونها تقریباً غیر ممکنه. برای درک این ادعا بیایید به طور خلاصه در هر دو مورد بحث کنیم. پایان اپیزود دوم.